چون این خیلی مهمه. من فکر نمی کنم در مثنوی هیچ موضوعی بیشتر از این موضوع احتماع مطرح شده باشه. مولوی به شکل‌های مختلف و در انواع داستان‌ها برای اینکه از افعال مختلف به ما حالی کنه که باید احتمال رو تجربه کنه. اوورده مسئله احتمال. البته در قرآن قدیمی‌ترین شکل احتمال نماز آمده. اولین سوره نماز، اولین سوره قرآن نماز. این اگر خوب دقت کنید ببینید که سراسر این آیه ها کیفیت احتمالی داره. وقتی مثلا احتمال میدونید یعنی چی؟ اولا یکی از کلیدهایی که من میخوام بگم دوستان بهش توجه کنن اینی که هر چیزی که میگیم حسش کنیم، محتواش رو حس کنیم ببینید چیه. وقتی میگیم احتمال، منظور از احتمال چیه؟ یعنی نه، اون چیزی که مولانا بهش میگه لاییت. وقتی میگیم احتمال مثلا در نماز آمده، منظور چیه؟ در نماز ما میخونیم که الله و اکبر. این یعنی چی؟ یه عارفی هست، این سال اخیرم بوده احتمالم آقای موحد، این با مرحوم شهید آیت الله مطهری یه ملاقاتی داشته. اون عارفه از آقای مطهری میپرسه که نماز میخونی؟ میگه بله. من میگه چی میخونم؟ میگه چجوری میخونم؟ میگه خب با توجه به معناش میخونم. اون عارفه میگه پس خود نماز رو چه میخونی؟ میگه چقدر عمیقه. آیت الله مطهری میگه با توجه به معناش میخونم. اون میگه پس خود نماز رو چه میخونی؟ یعنی اون معنایی که تو در نماز میبینی اون بازتاب ذهن خودته، اون معنایی که ذهن خودت در نماز میبینه. پس خود نماز یعنی اون که مورد نظر قرآنه، اون رو که میخونی اون چی میشه؟ و ما هممون در حده، یعنی در بهترین وضعیت نمازمون اینجوری که با توجه به معناش میخونیم، میگیم که الله اکبر. حالا اینکه منظورمون عارف اینه که وقتی که تو به بزرگی خدا میاندیشی میگی الله اکبر، آیا بزرگی رو به اون معنایی که خدا هست رو درک میکنی؟ نه. اگر توجه کردی که هر گونه بزرگی که تو به کار میگی الله اکبر، خدا از اون بزرگتره، حس کردی خدا از اون بزرگتره، اون موقع نماز خوانده ای. یا وقتی که الله الصمد یعنی خدا پر است. اگر پریت رو ما وقتی صحبت از پر میکنیم چیه؟ مثلا میگیم که فضا پره، نمیدونم زمین کره، زمین پر خاکه، دریا پر از آبه. ما حد اکثر این که یک دریا رو پر از آب میبینیم، یا این لیوان رو میبینیم که مثلا پر از آب. این غیر از اون پریتی که در نماز میگه الله الصمد، یعنی که خداوند در تمام کائنات هست، جریان داره، یعنی پر از خدا هستی. منظورم اینه که نماز یکی از راه‌های احتمالی برای رفع خود، این که میگن توکل کن، این که میگن خدا، ما خودمون رو تسلیم خدا برمی‌کنیم، این که از این کوچکی‌های اجتماعی در می‌گذاریم. وقتی که من نمازم صحیح باشه و روز به روز اوج بیشتری بگیره، وقتی که من توجه کنم که اون بزرگی که در ذهن من هست هر قدر هم بزرگ باشه، خدا از اون بزرگتره. و علت این که توی مثل این که نامه ابن عزیزی نوشتن که تکرار کرده نماز که سه بار باید بگی الله اکبر یا بیشتر باید بگی الله اکبر، اینه که اگر با الله اکبر اولی من نتونستم از این بزرگی که خودم در ذهنم متصور شدم خارج بشم، با دومیش خارج بشم، با سومیش خارج بشم و نهایتا آنچنان غیر متعجل بشم که از تمام این تعجنات، یعنی از عالم امکان، از تمام ارتباطات خارج میشم و غیر متعجل میشم. اون کیفیتی که مولوی میگه که بیلا و فلی شد، یعنی هیچ چیز نمیگه، میدونم نمیگه، نمیدونم. ذهن من انسان خالی شده از هر چیز شناخته، از همه شناخته ها پاک شده در نماز. یکی از اساسی ترین کلیدهایی که مولوی عرضه میکنه به انسان پس موضوع احتمال در داستان، خیلی از داستان رو قبلا گفتم، ولی در داستان پیر چنگی، پیر چنگی یه پیرمردی که تمام اون خودنمایی میکرده، خب میرفته مثلا چنگ زده و این وسیله معیشتش بوده، تا خسته میشه، پیر سریشه خسته میشه، به خدا میگه خدایا من دیگه خسته شده از این کار، و متوجه این پیام مولوی اینه که دست از خودنمایی میخواد بردار، وسیله این وسیله طلب دیگران بوده، وسیله خودنمایی بوده، مثل طوطی، داستان طوطی اینه که خودشو میزنه مرغ به دلیل راهنمایی طوطیان هندوستان تو خفت، و صاحبش خواجه یا تاجر این از قفت میدازش بیرون، وقتی میدازش بیرون پرواز میکنه، یعنی که بعد میگهش معنی مرغ ز طوطی بود نیاز، در نیاز و فن خود را مرده سا، تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشش خوب و فرسنده کند. میگه که خودت رو در نیاز فرو ببر، نیاز در بی‌نیازی فرو ببر، تا دم عیسی تو را زنده کند، یعنی همون حالتی رو که پرنده وقتی دست از خود نمایی برداشت و ساکت شد و مرد، به خودش مرد، پرواز کرد، زنده شد، یعنی دم عیسی رو مثلا زنده کرد، یعنی خودش زنده شد در حقیقت، اونتا با سمبولی که مولوی میگه دم عیسی رو زنده کرد. همون گونه که طوطی بعد از مرگ رها میشه از قفس خود، این پیر چنگی هم شروع میکنه به گریه کردن و در عالم خواب و بیداری یه نفر میاد بهش کمک میکنه. میگه یه نفر میاد بهش میگه پس کمک گفتش که این زاری تو هست هم آثار و هوشیاری تو. پیر چنگی داره گریه میکنه، یه نفر میاد بهش میگه که خود این گریه کردن تو نشانه اینه که تو هنوز از خود رها نشدی، هنوز به حالت زاری نرسیده ای، برای چی داری از خداوند چیز میتردی، کمک میتردی؟ راه فانی گشته راهی دیگر است، زان که هوشیاری گناهی دیگر است. میگی تو هنوز هوشیاری، باید آنچنان در بیهوشی فرو بری که هیچ چیز نخواهی، که اصلا ندانی چه هستی، کجا هستی. این یعنی فنا، یعنی اون احتمالی که مولوی میگه. بعد میگه هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا، آتشی دردن به هر دو، تا به که پر گره باشی از این هر دو چون نی، ای تو از حال گذشته توبه جو، که ای کنی توبه از این توبه بگو. میگه تو که همش از گذشته توبه میکنی و میگه همون پیرچنگی، پیرچنگی به خدا میگه من دیگه دست برداشتم از خود نماییدم این که وسیله تفریح دیگر هم بشه. میگه که تو گفت اینا تو همش داری از گذشته توبه میکنی، پس از گذشته کی توبه میکنی؟ یعنی از توبه گذشته کی توبه میکنی؟ یعنی از هر گونه توبه، از هر گونه تعجب خارج، باید خارج بشی. بعد میگه چون که فارغ آینه اصدار شد، جام پیر از اندرون بیدار شد، همچه جان بیگریه و بیخنده شد، جانش رفت و جان دیگر بنی شد، حیرتی آمد درونش آن زمان، که برون شد از زمین و آسمان. داستان دیگری که مولوی گفت یک داستانی برای نشان دادن لاییت و گرایش نفس بهش اشاره کرده، داستان رومیان و چینیان. این داستان معروفه، فکر می کنم تکرار لاغم مفترش ضرورتی داشته باشه. چینیان و رومیان با هم مسابقه نقاشی میذارن، چینیان که هنرمند بودن نقاشی میکشن، رومیان که سمبول خرد و معرفت هم، اینها میان فقط خودشون در حقیقت سیغل میزنن، اینا مولوی سمبول قرار داده، ولی خودشونه که اینا سیغل میزنن، دل خودشونه که صاف میکنن. رومیان میان دیوار مقابل اون جایی که رومیان نقاشی کشته اینا فقط سیغل میزنن، وقتی پادشاه میاد که هنر دو طرف رو نگاه کنه، اول این مال چینی ها رو نگاه میکنه، نقاشی چینی ها رو میاد که مال رومی ها رو نگاه کنه، این هم میگه پرده رو بزنید کنار. وقتی پرده رو میزنن کنار، زیباتر از اون چیزی که نقاشی ها چینی ها نقاشی کردن منعکس میشه تو پرده رومی ها. این هم باز یکی از کیفیت هایی که مولوی به عنوان لایت و احتمال احتمال کار بومیان احتمال بوده، فقط سیغل زدن، سیغل زدن منفی حس کنیم که هیچ حرکتی نباید بکنیم. ببینید این موضوع رو بعد خبر میگفتن که ما در حال حاضر در تلاش شدن از یک موزه از موزه حمالت به سوی تشخص میخوام متشخص بشیم، برای اینکه با دید خود نگاه میکنیم پدیده رو، یعنی این بازی به فریده اجتماعی رو. حالا اگر با این دید نگاه کنیم که جامعه داره ما رو فرید میده، هیچ علاقه نداریم به این که بدونیم یک جا میمونیم و در یک جا ماندن همان و عمر هویت فکری به پایان رسیدن همان. یعنی اگر ما تلاش نکنیم از موضع حقارت به سوی تشخص حرکت کنیم، یکی از دو تا شیشه رو شکستیم و یه چه محب میشه. کافیه که ما حس کنیم که جامعه ما رو داره فرید. مولوی انواع داستانهای دیگری هم داره که من فکر کنم هم شما خسته شدید هم من، مثل خالکوبی قدیمی. یه قدیمی به خالکوب میگه که برای من یه خالکوبی کن، میگه چی بزنم؟ میگه شیر. این شیر تصویر ایدئالی که همه ما از خوبیت فکری داریم و میخواییم بشیم، ما در وضعیت فعلی در وضعیت حاضر خودمون حقیر میدونیم ولی دلمون میخواد که شیر بشه، شخصیتمون یک کلمت شیرگونه پیدا کنه، برجسته بشه. بعد میگه که خب شروع میکنه خارکوب به زدن شیر. خب تنش درد میگیره، میپرسه که این کجاش بود داره میزن؟ میگه که این مثلا دوم شیر بود. میگه دومشو بیاد نمیخواد، از یه جای دیگر شروع کن. مثلا شروع میکنه به زدن سرش، دردش میگیره، میگه که این کجاشه؟ میگه این سرشه. میگه سرش هم بیاد، از جای دیگر شروع کن. شروع میکنه به شکم شیر زدن، دوباره دردش میگیره، میگه که این کجاشه؟ میگه این شکم شه. میگه اونم بیاد. بعد خالکوف سوزنشو با عصبانیت میزنه زمین، میگه که شیر به یار و دومه اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید. هویت فکری جز جزئی موضوع رو نگاه میکنه و ما تاب این رو نداریم که لذت های ناشی از هویت فکری رو جستجو نکنیم. تو این داستان مولوی میخواد بگه که اگر تو در گذری از لذتان درد سوزنها رو تحمل کنی، اینقدر بمونست و دردش رو تو عمق جان رو حس کنی، میبینی که اصلا نمیخوایش درک میکنی که اون چیزی که میخواد تنت بزنه در خودت هست، شیر باطن و فطرت وجود داره، تو دیگه نمیخواد یه شیر رو بدن خالکوبی کنی. دیگه توی چند تا داستان دیگر هم هست، داستان یکی از چیزهایی که یادم رفت بگم که اینجا یاد داشت کردم اینه که بعد از اینکه جامعه خود رو به ما القا میکنه، ذهن ما یک کیفیت بیگانه پیدا میکنه، یعنی که میاد به خدمت یک بیگانه عمل میکنه. من در حال حاضر مثل که نوکر مادرم هستم، نوکر جامعه، نوکر معلم کلاس اول ابتدایی هم. مبنی بر این که تو باید با شخصیت باشی، تو باید با عرضی باشی، تو باید چنین و چنان باشی. پس ذهن من داره برای یک بیگانه عمل میکنه و تا زمانی که اختیار ذهن من در دست اون بیگانه، بیگانه یعنی جامعه، لاجرم این خود رو میتازه. و یکی از آگاهی های بسیار اساسی اینه که من درک کنم که هر حرکت ذهنم در حال حاضر داره در خدمت یک بیگانه عمل میکنه و اگر من حس کنم که در خدمت بیگانه عمل میکنه، اولین نتیجهش اینه که ملامت از ذهن من حذف میشه. در حال حاضر من فکر میکنم که فلان کرد به من اهانت کرد، من جوابش رو ندارم، پس من آدم بی‌عهده‌ام. حالا اگر من درک کنم، یعنی ملامت دیگه، فلان کرد به من اهانت کرد، پس من چرا جوابش رو ندارم؟ این ملامته. حالا اگر من درک کنم که بابا این کسی که داره این ملا این بیگو این چیز رو بیورده رو تو ذهنتو هک میکنه و از تو میخواد که با شخصیت باشی بیورده نباشی بلکه با عرضه باشی، یک بیگانه، اهمیت نمیدی به من چه؟ چرا من باید ملامت کنم حسنه خودم رو، جان روح خودم رو شلاق بزنم بابت چیزی که بیگانه از من طلب میکنه؟ مگر من که جامعه در طی هزاران سال این هویت و شخصیت رو شتورفته کرده داده به من منتقل کرده و همکنون هم جامعه است که داره اینو به من تحمیل میکنه، به ذهن من تحمیل میکنه. اگر من اینو درک کنم که ذهن من نیست که داره هویت رو میسازه، بلکه جامعه است که به زور داره به ذهن من میگه بساز، این یک عامل بسیار مهمه برای که من بی‌تفاوت بشم نسبت به خود. نسازم فلان کس من میگه بی عرضه بی غیرته نمیدونم بی مجدار. اگر من درک کنم که اون منافع خودش در کاره، به شکلی منافع خودش در کاره و داره من تحمیل میکنه، من حساسیت نشون نخواهم داد نسبت به این احالت که او من کرده فکر کنم احالت من کرده. این یک طریق اساسیه برای با محالن هویت فکری که درک کنید که بیگانه این را از من میخواد و این را آگاه باشیم که تا زمانی که این بیگانه این را از من میخواد ذهنم میسازه، زمانی نمیسازه که من درک کنم که این بیگانه مال من نیست. در حال حاضر من فکر کنم من میخواهم، من باید هویت داشته باشم، حالا که نه، بیگانه از من هویت رو میخواد. من دیگه عرضی ندارم.
خیلی متشکرم. اول آقای مقدم روز کنید یه چایی واسه آقای مصطفی بیارن اشارت هم دستی برای بکنم. خب یک سری سوالای اومده بود که اونتاشو استراحتی بکنم با ایزنشو من به چنداش بپردازم.
یه نفر تو سوالات هفته قبل نوشته بود که حرفای تو انتظاییه. واقعا حرفای من انتظاییه؟ من خیلی به نظر میرسه یه دوتن حرف میدارم انتظایی. اینایی که مولوی حرف میداره، مولوی مثلا تو خط کتاب یه کتابی هست نام خط سبو، میگه که آن خطا سه گونه خط نوشتی، یکی را خود خواندی، یکی را دیگری، یکی را لا غیر. نه خود خواندی نه غیر، آن خط سبو منم. یعنی چی؟ یه نفر میتونه بگه یعنی چی؟ همه ما همین رو تحصیل میکنیم که خط سوم یعنی این. یعنی چی خط؟ خود چیل کردم این هم از اینکه تو مثل من خودت از خودت داره بودی من خود چیل خیلی هم که مرتبیات ایچی هم از خودم داره بودن ایران من نمیشه منظور من که هر آقای من به تو خیلی هم بودی آره میگه ترجمه تردی نکن به خودت گیر نده بازی نکن سه تا خط وجود داره ها سوال کرد در واقع زائده چرچن فرزن کن تشبه بود سوال اصولا پدیده زائدیه چه سوالی دیگه هست؟ نمیدونم این یه دو
من سوال میخونم ایشون جواب بدن. با سلام، وقتی از بیرون وارد میشویم و با خشم و عصبانیت با افراد خانه برخورد میکنیم، غیر از عوامل بیرونی مثل خستگی و غیره چه عوامل درونی میتواند باعث روز این خشم بشود؟ آیا جنبه ژنتیکی هم تاثیر دارد؟ آیا کتابا را خوانده اید؟
وقتی که میگن که من وارد خونه میشم و مثلا قضا نرمید، من نماز خشکی میشم، آیا این خشک جنبه واقعی نداره؟ من میگم نه نداره. اگر که ما انسانهای بالایی باشیم، بزرگ از اوج به زندگی نگاه کنید میبینیم که نه هیچ مسئله نداره. مثلا من میبینم پسر از فرس رو ماشینم رفته زده مثلا شکسته، خب اگر من از اوج به زندگی نگاه کنم به این موضوع میشه که یه زمان انسان نمیتونسته یه مثلا فرس یه خونه برای خودش درست کنه، یه دوچرخه نداشته، حالا ماشین چیه در مقابل عظمت تاریخ و عظمت انسان؟ چرا من باید ماشین داشته باشم اصولا که حالا پسرم مثلا رفته زده خودش کرده؟ یا اینکه مگر من که یک انسان یه زمانی حتی یه بادوم گیرش نمیاده که بخوره، حالا من رفتم خونه و خانمم مثلا غذا درست نکرده، چرا عصبانی میشم؟ یه تخم مرغ برمی دارم میخورم، عصبانیت دیگه برای چی؟ این جواب این آقا هیچ خشمی من منشأ درونی بدنی چیز نداره، مگر اینکه به عنوان واکنش واقعیت ها. ببینید مثلا یه روباه وقتی با یه گرگ طرف میشه، روباه به خاطر اینکه به طور ژنتیک از گرگ میترسه نه به خاطر هویت فکری، در مقابل گرگ یک انرژی اضافه پیدا میکنه که این انرژی انرژی خشمه، خشمش اضافه میشه، برای که خشم نیروی حمله انسان رو اضافه میکنه. در انسان هم یه همچین معنایی داره خشم، یعنی یه همچین بودی داره. من زمانی که خشمگین میشم خیلی بهتر میتونم به دیگران حمله کنم یا از خودم دفاع کنم. ولی سوال اینه که آیا مثلا شما که من نسبت به شما خشمگین شدم برای من مایل گور دارید و شما مسلماً به یکی از ارزش‌ها و تصاویر اعتباری من اهانت کردید یا اونو به خطر انداخته اید؟ شما با مثلا گفتید که یادت میاد خاله کوکر مثلا کلفت ما بود و من عصبانی میشم. حالا اگر من تصویری نداشته باشم از این کلفت چیه؟ کلفت کیه اصلا؟ شان کیه؟ گدا کیه؟ من چه کارم؟ من کیم؟ انسان مگر من که میلیون ها سال روی این کره زندگی میکرده کفش گیرش نمیامده بپوشه، گیره نداشته، حالا من یه جور مثلا فرض کنید کفش مثل این خانم دارم خجالت بکشم؟ چرا خجالت بکشم؟ ببینید شما اگر به بچه هم توجه کنید، من اگر که از شما بترسم یعنی زور شما از من بیشتر باشه یا هم موجودیز دارید، من لاجرم دچار خشم میشم، من لاجرم دچار خشم میشم، برای که خشم انرژی زیادتری در من ایجاد میکنه. هم من توجیه نمی کنم، من اگر در مقابل گرد بیستم انرژی اضافه میشه خود به خود، لابد تجربه نکرده. اصولا انسان وقتی که در مقابل یک پدیده خطرناک قرار بگیره تمام وجودش میشه انرژی، انرژی عجیبی درش ایجاد میشه که قدرت مقاومتش و قدرت حمله و دفاعش رو اضافه میکنه. شما اگر مثلا با یه مار مواجه بشید، من تو جامعه مواجه شدم با یه مار، با یک مار عظیم مواجه شدم، همینجور موندم مثل که لاغ شدم، موندم تو مار رفت و هیچ حرکتی هم نکردم. اگر شما با یک پدیده خطرناک مواجه بشید می‌بینید که پر از انرژی میشید. منتها در رابطه با هویت فکری این خشم‌های ما بیشترش بازیه، بیشتر نمایشه. ببینید مثلا یه نفر من میگه یادت میاد که خالم کلفت ما بود، من به عمد انرژی و خشم زیادی در خودم ایجاد میکنم که به اون حمله کنم تا حملم قابل توجیه باشه، بگم پدر سوخته ببین چه بلایی به سر من آوردی با گفتن اینکه خالت کلفت ما بود، تو اصلا روح من داغون کردی، من زیر رو کردی. یعنی خشم در انسان و در ارتباط با ضربه های هویت فکری یک پدیده خودساخته، یه بیشتر نمایشه. در این نشینه که شما وقتی من گفتید خالت کلفت ما بود، در وجود من یعنی در واقعیت من چیزی رو به خطر انداختی که شما موسیقی میگه مثل اینکه یک سوزن رو به هوا زدی. کشتر مولادی هم داره یه همچین چیزی که میگه که هرچه از مردم بالاتر بری بیشتر فرو بیفتی و استخوانت بدتر خواهد شکن، نه با زمین همسان شد، یعنی خودت رو نبر بالا، انتظار نداشت باش که خالی کنکرت مثلا خانم نمیدن چی بوده باشه، کلفت داره که بوده باش، مثلا کلفتی چیه خانمی چی؟ آقای دکتر آیا ازدواج می توانم راه مناسبی برای از بین بردن خوب باشد و شما برای رهای زندان نفت بشود. در ذهن از شما پاسدم که برای جوان ها یک روز برای ازدواج پیش روشون بگذارید. این کسی می نوشته تحقیق داره در باره ازدواج. خود من هم باره تحقیق داره. شما هرون به یک نفر به هم مراجعه کنید و تحقیق رو معلوم کنید. ازدواج و این چیزا البته ازدواج یک پدیده طبیعیه. یعنی که تو خواه اصیل هویت فکری باش یا نباشی باید ازدواج کنی. یکی از قرائد نیرومنده برای انسان. یک همکاری بسیار مفید در انسان. بقیه خیلی چیزها دائمه تغییرات خود انسان در اون رئیس در اون بلتر در اون بلتر ازدواج به نظر من یکی از اصیل ترین ارتباطات دو پدیده دو موجوده اون هم مادر و لازمه چرا باید این نباشه حالا امیدوارم که یه فکر می کنم مطلع عدم نباشه میگه که وقتی که من با طبیعت یا با هر چیز دیگر یا با شما یا با هر چیز دیگر در تضاد هستم در واقع با خودم در تضاد هستم بله برای اینکه تضادی در بین من و طبیعت وجود نداره تعبیرها هستم که تضاد ایجاد میکنن من شما رو به عنوان یک واقعیت میبینم اون رو به عنوان یک واقعیت میبینم ولی تضاد در موقعی شروع میشه که به این طرف میگه که خالت کار کوتاهه. کلفت ما بود و من رئیسم و من در اینجا اسیر بدبختی میشم. یعنی که بین رئیس چرا من رئیس نیستم؟ خالم رئیس نیست و خانوادم رئیس نیست و کلفت باشم. در اینجا تعبیرها تضاد رو ایجاد کردم. هیچ تضادی در طبیعت و بین انسان ها وجود نداره. محال تضاد وجود داشته باشه. ممکنه که مثلا فصل الان در این اتاق جا گرم. من آدم سرمایه هستم شما بخواید در باز کنید من میگم که باز نکنید ما در جا تضاد نداریم یه مسئله یه که قبلا هم به ساعت دادم مسئله خود هم از جمله این مسائله یه پدیده ناشناخته اینجاست خود این رو برای خود مثال میزنم ما میخواید رو بشناسیم رابطه ما همکاریه تضاد نیست همین گونه شما میخواید در رو باز کنید من خواهد در بسته باشید در اینجا ما با یه مسئله مواجهیم نه با تضاد یه کارش میکنید نصفش رو باز میذاریم من از این اتاق میرم بیرون در اینجا تضادی وجود نداره چرا تضاد وجود داشته باشه میرم از این من فکر میکنم مرد توهم و آگاهی میگن چیز بهترین راه نهایی کنون اولا مرد توهم و واقعیت بهتره بگیم نه آگاهی، آگاهی ارتباط توهم نداره جایی که توهم هست آگاهی نیست مردی بنابراین وجود نداره درست میگم؟ توهم هنگامی با اندیشه هم توهم هم اندیشه هر دو یک فعال ذهنی هست مطالعه اندیشه برای اندیشه همیشه یک واقعیت و مابعدای واقعی و برونی وجود داره توهم هنگامی با اندیشه هم توهم هم اندیشه هر دو یک فعل فعال ذهنی هست مطالع اندیشه برای اندیشه همیشه یک واقعیت و مابعدای واقعی و برونی وجود داره برای توهم وجود نداره من وقتی که می اندیشم این ضبط صوته در اینجا اندیشه می کنم ولی وقتی می اندیشم من آدم حقیقی هستم چون شغل مثلا فرسودی پدرم روحگریه در جای ذهنم اسیر توهم برای که حقارت در اون ذات و واقعیت اون پدیده روحگری وجود نداره هر چیزی که مابعدای برونی نداره توهم و هر چیزی که داره اندیشه و توهم با آگاهی دو تا موضوع بهترین راه رهایی کدام است خب میگیم مثلا لاییت همین درک این معنا که خود اصلا وجود نداره فرید وجود داره نه خود من وقتی درد کردم از خود دفاع میکنم و خود میگیرم
چون اینکه دوستان مثل که اشتماد کردم میخوام بیان صحبت کنم راجع به خشم، من یه مقدمه خدمت رو عرض کنم که ایشون هم یواشاش بیان جلو و من نمیدونم یه پیغام من دادم. یادون باشه که بنزین موتور هویت فکری خشم، بنزین موتور هویت فکری خشم. خشم زمانی اتفاق میفته که بین واقعیات و توقعات فاصله بیفته.
خشم
دیگه درسته؟
یه
سه چهار دیگه
نکته ای که من به نظرم اومد که مطرح کردن شاید مفید باشه اینه که البته آقای مصطفی هم قبلن اینو گفتن و مولوی هم توی مثنوی اینو مطرح کرده، یکی از مهمترین عوامل خشم و شاید تنها عامل این خشم مصنوعی، خشم ساختگی، در واقع آزردگی درونه. در واقع وجودی که از درون آزرده است و دائما داره خودش رو ملامت میکنه و به خاطر بار ملامت یک آزردگی درش جریان داره، منتظر یک کوچکترین بهانه است برای که این آزردگیش رو یه جوری تخلیه بکنه، برای که این نفرتی که در وجودش مکتوب شده رو یه جوری تخلیه بکنه. این دوستمون که پرسیده بودن که خشمی که وقتی ما میایم خونه ناشی از خستگیه، مثلا کار همش ناشی از اینه یا این مقدارش هم واقعیه یا این نقطهش توهمیه، این نکته رو من اینجا میخوام بگم که خستگی کار به هیچ وجه نمیتونه عامل خشم باشه. زمانی که یک وجود از درون آرومه و در واقع سقل وجود درون خود ارگانیسم حس میشه، بنابراین یک آرامش دائمی در ارگانیسم هست، یک رضایت دائمی در ارگانیسم هست، شما هر چقدر هم که کار بکنید، هر چقدر هم که مشقت بکشید، این آرامش درونی سر جای خودش هست. این آرامش زمانی از بین میره که ذهن میاد دست به کار میشه. زمانی که ملامت با مطرح کرد، با مطرح شدن خود ملامت میاد بار به کار میشه و یک خستگی و آزردگی روانی ایجاد میکنه و توی این وضعیت هست که انگار ارگانیسم منتظر یک حالتیه که در واقع این خشم و این نفرت درونه تخلیه بکنه. زمانی که شما آرام باشه درونتون، در بدترین ترافیک شهر هم که باشین، بدترین ترافیک هم نمیتونه تأثیری در آرامش درونی انسان داشته باشه. هر کس هر چقدر بخواد بوق بزنه، هر کس هر چقدر بخواد بد بره، ممکنه متأثر بکنه وجود شما رو برای لحظاتی، ولی خشمگین نمیتونه بکنه.
قالب ها هست که اینا لازمه باشه، چرا رد میکنه؟ من قالب های واقعی رو رد نکردم، قالب های تلقیه به اونهایی که نقش حریم داره یا بیاره اینا رد میکنه، یه آزاق بشین به اینا حریم داره. یه نفر نوشته که اگر زندگی ترابط نتیجه دمیدن به نرسیدن بیجهت در این بیچستان چه؟ باید چه باید کرد؟ من چه میکنه؟ در این چه؟ میخواهم بدانم آقای حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم در نماز
در
با نوعی مدیتیشن با اون درجه وحی نایل نشد؟ من این رو فکر کنم که پیش‌زمینه های وجودی آن حضرت به دلیل تنها بودن، به دلیل ارتباط خیلی عمیق با هستی، پیش‌زمینه بود برای اینکه وجودشون مستعد وحی بشه. نفر دیگه برای گفتن نداریم.
خیلی مشکریم. اغلب سوالات که اومده بودن ارزم حضورتون که من بازم استدام کنم که لطف فرمید و کتابا رو بخونید، کتابا رو بخونید، خواهش کنم، خیلی میتونه کمک کنه. به هر صورت بازم آرزو میکنم که با خوندن کتاب ها و شکر توی جلسات یک آرامش، یک زیبایی و یک عشق به زندگی شما حاکم باشه. شبتون بخیر، خدا حافظ شما.